و بعد از انقلاب مشروطه کاملا زیرساخت‌ها عوض میشه. اما همچنان ما میبینیم که لباس بیرونی زنان ایرانی تا اوایل پهلوی اول تا سال 1314 که کشف حجاب میشه همچنان لباس بیرونیشون چادر و روبند است.
خب عذرخواهی میکنم خانم دکتر، تا پیش از عصر قاجار اون لباسی که شما گفتید، اون مدل لباس که، البته ما وقتی به صورت کلی از لباس صحبت میکنیم هم لباس مردانه است هم لباس زنانه، لباس انسانی در واقع، قبل از عصر قاجار آن هم که تکرار میشده برگرفته از کشور یا فرهنگ دیگری بوده یا خیر؟
نه نه کاملا البته در دوره اشکانیان به خاطر تأثیراتی که یونان داشته ما شاهد هستیم که یه سری از لباس زنان همون حالت دراپاها و ریزشایی که داره تحت تأثیر فرهنگ یونانه. اما در دوران اسلامی ما میبینیم که کاملا لباس ها در شرایط و فرهنگ خود ایرانه و هیچ اتفاقی در زمینه مد به جرأت میشه گفت تا قبل از قاجار روی لباس زنان و مردان اتفاقی نمیفته. شاید ما تغییر و تحولاتی در لباس مردان در کلاه ببینیم، در مثلا قد لباس زنان ببینیم، اما اونقدر بارز نیست که ما بخوایم بگیم اتفاق خاصی افتاده. میگم دوره قاجار دوره ایه که به اسم گذار معروفه، دوره بین سنت و تجدد، دوره بلا تکلیفی. کما اینکه مثلا شما تو دوره قاجار، دوره ناصرالدین شاه، زنان حرم سرا بلا تکلیف هست، شما میبینین چهار قد سرش کرده ولی شلیک پاشه. یعنی بالا رو کاملا سنت گرایی،
هماهنگی و نسبتی وجود نداره،
اما پایین رو تحت تاثیر غرب اومده به صورت
دقیقاً نشان و نمادی از بلا تکلیفی است. به درستی گفتید و ما دچار تغییرات میشیم از دوره قاجاریه به این طرف مشروطه. بله بله به صورت مشخص
از اون طرف که ما کاملا اصلا جایگاه زنان تغییر میکنه، زنان فعالیت های اجتماعی پیدا میکنن، مدارس شکل میگیره، روزنامه های مخصوص به زنان منتشر میشه، انجمن های زنانه شکل میگیره و زنان حتی به خصوص دوره ناصرالدین شاه وقتی که دوربین عکاسی میاد آتلیه های عکاسی هم شکل میگیره و خیلی از ما عکسای دوره زنان قاجار رو میبینیم که لباسای اروپایی تنشونه و این خیلی موقع تو آتلیه لباسای اروپایی رو اجاره میدادن. مثلا من میرفتم اونجا و اون لباسا میپوشیدم توی یه دکوراسیون اروپایی عکس میگرفتم. ببینید همه اینا این عوامل اجتماعی به خاطر اینکه اروپایی زیاد میومدن ایران
به شدت الگوپذیری اتفاق افتاده در اون عصر.
به شدت الگوپذیری و ببینید در لباس زنان نه تنها لباس زنان، لباس مردان هم همینه.
بله، بله.
دوره ناصرالدین شاه وقتی که از سفر اروپا میاد کاملا زیر ساخت تهران و خصوص خیابون لاله‌زار رو تغییر میده، چون دلش می‌خواسته لاله‌زار مثل شانزلیزه بشه. خیابون سنگ فرش میکنه، کافه‌های مختلف به جای گاری و گاریچی درشکه و درشکه سوار میاد. خب اداره ها میاد، اداره مالیه میاد، کسایی بودن که اروپا رفته بودن، مردانی بودن که رفته بودن اروپا و تحصیل کرده بودن، تحصیل کرده آکسفورد بودن. وقتی که این شخص میاد توی مثلا اداره مالی میخواد کارمند بشه دیگه نمیتونه با اون لباس سنتی
بنده. از اون فرهنگ لباس میاد، تغییر در واقع شمای شهر ایجاد میشه و همینطور واژه هایی هم وارد فرهنگ واژگان ما میشه.
بله. خب ما جمله فوکل کراواتی.
بله بله. خب از چه زمانی ما کم کم میریم به سمت و سوی، یعنی شخص ایرانی که با هنر میانه داره، با فرهنگ میانه داره و دستی هم در طراحی، میره به سمت و سوی طراحی لباس برای یک انسان ایرانی مسلمان که در فرهنگ ایرانی رشد کرده و بالیده؟
ببینید من تو کلاسام که تدریس میکنم همیشه به این موضوع تاکید دارم که اگر ما طراحی لباس بخوایم راجبش صحبت کنیم بعد از انقلابه.
درسته.
بعد از انقلابه که ما با واژه‌ای به اسم طراحی لباس آشنا میشیم و طراحی لباس یه مقدار جدی بهش پرداخته
میشه. رشتهش میشه طراحی پارچه و لباس. عذرخواهی میکنم میان کلامتون، میشه طراحی پارچه و لباس، درسته؟
طراحی پارچه و لباس.
درست.
بله. این خب. با همه ولی خب در نهایت هر دوشون بیشتر تو بخش لباسه، گرچه طراحی پارچه کاملا انقدر گسترده است که شامل دکوراسیون داخلی و اتاق خواب و انواع سرویس ها میشه.
درست.
اما در نهایت من صحبتم بیشتر سر لباسه و اینی که الان هم شرایط اجتماعی باعث شده که طراحی لباس خیلی جدیتر بهش پرداخته بشه.
همینطور.
ببینید فضای مجازی، بمباران اطلاعاتی، پینترست رو باز میکنین شما کاملا میدونین که در دنیای مد همین الان ببینید روبرتو کاوالی دیشب فوت شده، امروز همه پیام تسلیتش رو گذاشتن، یه طراح معروفه.
بله،
پس این نشون میده که الان جامعه ایران خیلی به اون بخشی که طراحی لباس دارن فعالیت میکنن خیلی به این موضوع باهاش عجین شدن و همین میتونم بگم طراحی لباس الان که شکل گرفته که البته خیلی جای کار داره به نظر من و خیلی باید رشد بکنه. ما هنوز در ارتباط ما طراحی لباس من فکر میکنم در قدم های اولیه هست.
خب همین نه فقط در مورد طراحی لباس، در زمینه‌های دیگر هم همینطوره که با مطالعه درست تاریخ، با مطالعه سیری که اتفاق افتاده، حالا تحول بوده، یک جایی خلاقیت بوده، یک جایی الگوپذیری بوده، بعد نشانه‌هایی که در جامعه پیش آمد بر اساس اون الگوپذیری‌ها، جایی که اشتباه بوده، جایی که معرف فرهنگ ما نبوده، بازخوردهای منفی داشته، همه اینها قطعاً میشه اندوخته هایی برای کسی که میخواد برای یک ایرانی لباس طراحی کنه و قطعاً باید با توجه به جغرافیای خودمون و فرهنگ و عرفمون طراحی کنه. کار سخت میشه البته، ولی نیاز به این مطالعه گسترده و پژوهش وسیعی داره که همونطور که شما گفتین هم زیبایی در اون اعمال بشه، هم از لحاظ فرهنگ و عرف ما کاملاً شایسته باشه که نمادی باشه از یک انسان با فرهنگ و با هنر ایرانی که سعی میکنه به همین شکل در جامعه حضور پیدا کنه، در جامعه داخلی یا در جامعه جهانی فرق نمیکنه.
فرمایش شما کاملا متینه، منتها یک مسئله است. ما داریم در یک دهکده جهانی زندگی میکنیم، یعنی طراح لباسی که تو ایران داره کار میکنه کاملا باید برای همردیف با شرایط روز حرکت کنه و اون همه این شرایط ها رو بیاد ایرانیزه کنه.
همین. یعنی جوری نکته همینجاست
با همین شرایط اینجا قابل پوشیدن باشه و جوان ایرانی دوست داشته باشه اونو بپوشه و ازش استفاده بکنه. ما دیگه الان نمیتونیم یه لباس کاملا سنتی طراحی کنیم و توقع داشته باشیم جوانای ما که هر روز سرشون تو گوشیه اونو بپسندن.
ولی حیفه واقعا، ما در مراسم های ورزشی یا جشن هایی که برگزار میشه، جشن‌های ملیمون، جشن‌های مذهبیمون، در شهرستان‌ها و محله‌های قدیمی شهرستان‌ها و روستاها لباس‌هایی رو می‌بینیم که خود شما بهتر از بنده می‌دونید، من فقط دارم مرور می‌کنم، لباس‌هایی با فرم‌های جالب، با شکل‌های دلپذیر و چشم نواز، استفاده از رنگ‌های زندگی بخش و امیدآفرین که حیف واقعا اینها استفاده نشه و به قول شما حالا باید جوان ایرانی هم دوست داشته باشه، اما سختی کار همینجاست و هنر هم همینجاست که شما یه هنرمند ایرانی بر اساس داشته‌های فرهنگی، مذهبی و ملیت میای و از هنر خودت هم استفاده می‌کنی، از هنر جهان و هنر روز هم استفاده می‌کنی، ترکیب اینهاست که یک هنر ارزشمند میشه و در کنار سختیش محصول کار بسیار زیباست و اون وقت با افتخار نماد ساخت ایران بر روی اون کالای ارزشمند چسبانده میشه. خیلی متشکرم دکتر فرشته کیاوش، استادیار و مدرس محترم دانشگاه علم و هنر، خیلی لطف کردید.
متشکرم. من فقط خواستم خدمتتون عرض کنم من دانشگاه علم و فرهنگ هستم.
ببخشید دانشگاه علم و فرهنگ، لطف کردید. درود بر شما.
ممنونم از دعوتتون.
خواهش میکنم. لذت بردیم و استفاده کردیم از حرفای شما. بزرگواری خدا.
سعادت آباد. سعادت آباد از رادیو تهران. موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز. سعادت آباد از رادیو تهران.
من که سهرم خوشبختی آرزوشه با تو باشه، درگیر قلبم با تو منی میگیره لفظ عاشق. مگه آدم تا چه حد میتونه دیوونه باشه؟ خوبه با هم بمونیم دلامون تو دل هم جاشه. من به خاطرت کنار گذاشتم تمومه یه دندگیامو، خوبم باشی نمیخوام به هیچ کسی بدی جامو. من به خاطرت عاقل شدم نباشی میگیره قلبم، نمیتونم بمونم با کسی میمیره قلبم. آروم شد تموم زندگیم، با تو جون میگیره حس بچگیم. من دلم کنار تو آدم شده، چون یکی مثل تو همراهم شده. من به خاطر کنار گذاشتم تموم زندگیامو، خوبم باشی نمیخوام به هیچ کسی بدی جامو.
پانزده و 43 دقیقه است و اینجا برنامه زندگی سعادت آباد، بخشی که این لحظه به شما تقدیم میشه. جالبه که بدونید
سلام، من سحر کاریم. اولین بار در سال 1642 بلز پاسکال ماشین محاسبه مکانیکی ساده‌ای رو ساخت. این ماشین به وسیله چند اهرم و چرخ‌دنده میتونست عملیات جمع و تفریق رو انجام بده. پاسکال این دستگاه رو که بعد از شورتکه اولین دستگاه ساخت بشر برای محاسبه اعداد بود، برای کمک به پدرش که حسابدار دولت بود ساخت. این دستگاه میتونست جمع و تفریق اعداد تا 6 رقم رو انجام بده. بعد از اون شخصی به نام لایبنیتز با اضافه کردن چند چرخ‌دنده به این دستگاه ماشینی ساخت که میتونست ضرب و تقسیم رو هم انجام بده. او نام این دستگاه جدید رو ماشین حساب گذاشت. چارلز بابیج که یک ریاضیدان انگلیسی بود، اولین ماشین محاسباتی رو برای محاسبه چند جمله‌ای ها اختراع کرد و اون ماشین رو ماشین تفاضلی نامید. بابیج بعد از اون به فکر ساختن وسیله محاسباتی کامل‌تری افتاد که بشه به اون برنامه داد. ساختار این ماشین حساب شباهت زیادی به کامپیوترهای امروزی داشت و به همین دلیل چارلز بابیج رو پدر علم کامپیوتر و مخترع کامپیوتر مینامند. در سال 1875 استیفن بالدوین اولین دستگاه محاسبه‌گر رو که هر 4 عمل اصلی رو انجام میداد تولید و به نام خودش ثبت کرد. جالبه که بدونید
در سال 1890 دکتر هرمن هالریس که متخصص آمار بود ماشین الکترومکانیکی خود را با همکاری اداره آمار آمریکا ساخت. در این وسیله با استفاده از کارت‌های منگنه شده یا کارت‌های پانچ کار آمارگیری را با سرعت خیلی زیاد انجام می‌داد.
جالبه که بدونید در سال 1936 آلن تورینگ ماشین تورینگ رو اختراع کرد. مفهوم مرکزی کامپیوترهای جدید امروزی بر اساس ایده های اون پایه‌گذاری شد. در سالهای 1943 و 1944 و در خلال جنگ جهانی دوم، هنس مور به فکر ابداع رایانه افتاد که به وسیله اون بتونه سرعت محاسباتی توپخانه ارتش رو افزایش بده. اون ماشین حساب عددی الکترونیکی انیاک رو به طول 250 سانتی متر و وزنی حدود 30 تن ساخت. با آغاز جنگ جهانی دوم، دولت‌های درگیر در این جنگ برای پیروزی در جنگ به صرافت اختراع ابزارهای محاسباتی پیچیده افتادند و این امر باعث بروز رایانه‌های نسل اول شد. جالبه که بدونید
در سال 1945 جان فون نیومان که او را پدر کامپیوتر می نامند اقدام به ساخت کامپیوتر دیجیتال همه منظوره الکترونیکی با نام ادواک نمود که توانایی بکارگیری برنامه در حافظه خود را داشت.
جالبه که بدونید بعدها سرعت، قدرت و همه کار بودن رایانه ها سبب شد تا انقلاب دیجیتال رخ بده و پیشرفت چشمگیری در زندگی انسان حاصل بشه. رایانه در سال 1341 وارد ایران شد. بدین ترتیب پیدایش رایانه در ایران تقریبا 10 سال بعد از ظهور رایانه در کشورهای صنعتی بود.
جناب قندل ممالک، میدونی طراحی لباس اولین بار در دنیا چه زمانی اصلا مطرح شد؟
بکنم زمان انسانهای اولیه دیگه، لباس میدوختن با برگوی.
نه دیگه، حالا اونقدر قدیمی
خیلی رفته واقعا.
نه نه، تاریخچه طراحی لباس به قرن 19 میلادی برمیگرده. چارلز فردریک وورس به عنوان اولین طراح در این زمان نامدار بوده. منظور اون زمان
ها، یعنی اولین خیاط باشی اروپا همین آقای فردریک بوده.
حالا خیاط باشی که
خیاط بود نمیشه،
اینگونه هم میشه گفت
بوده.
در ضمن شما چی گفتین؟ چارلز فردریک وورس. چاق فردریک چیه؟
فرش. وورس؟
نه وورس.
وورس؟
بله. ایشون با دوختن برچسب نام خودش به لباسایی که طراحی میکرد زمین ساز شروع طراحی مد به طور کلی شد. نام خودش رو هک میکرد به لباس.
میگم از این اخلاق دوست ندارم، ریاکار بوده. مثل این میمونه که نونوای محل ما اسم خودش رو نون پیاده بکنه دیگه، واسه با کنجد بنویسه.
نون که با لباس قابل مقایسه نیست، ولی اون شخصی داشته خودش رو معرفی میکرده که من طراح این لباسم، من دوزندگی این لباسم. این ریاکاری میشه.
بله خواهش میکنم.
جناب قندل ممالک، موفقیت چارلز اینجور بود که به جای اینکه مثل خیاطهای دیگه همون زمان که در گذشته تنها از دستور خود مشتری پیروی میکردن، مثلا میگفتن ببینیم مشتری چی میگه، گوش میکردن به حرف مشتری، همون چیزی که میخواست براش میدوختن. اما ایشون چیکار میکرده؟ به مشتریانش دیکته میکرده که شما چی باید بپوشین. اونی که خودش طراحی میکرده رو میفروخته به مشتریش.
این هم حالا حرکات قشنگی بوده. میگه حالا رحیمی جان بیا ما این آقای چارلز رو بیخیالشیم.
خب
ایران چطوری بود؟
حالا مدگرایی و مد در ایران خود ما از زمان قاجار و با سفر ایرانی ها به غرب شروع شد.
آها.
تو اون زمان در دربار
به
دنبال توسعه روابط دیپلماتیک با قدرت‌های اروپایی بودن و طی سفر به اروپا برای نخستین بار با پوشش‌های غربی هم اونا آشنا شدن.
خب یه گفتم دیگه آقا ناصر دیگه
حالا بله میشه گفت اصل ناصری هم
اصل بود. آره منظورم اصلا همین بود. آره
و دانشجویانی که جناب قندل ممالک برای ادامه تحصیل اون موقع به اروپا می‌رفتن زمینه تغییر دیدگاه نسبت به سبک پوشش رو هم فراهم می‌کردن. اما نقطه شروع مدگرایی زمانی بود که بانوی ارشد فتح‌علی شاه طی یک مهمانی با الیزابت مکنیل همسر جان مکنیل آشنا شد.
یعنی آشنا نمی‌شد یا اون مهمونی سر جاش نبود، الان ما طراحی لباس نداشتیم.
نمی‌دونم، شاید. ولی به هر صورت با این مقوله آشنا می شدیم، با فرهنگ روز، با فرهنگ جهان، با تاریخ ما حرکت می کردیم.
یکم دیرتر شاید رفتم مهمونی و شاید الان جواب سوالمون هم شد. چی بود؟ چی
جواب دادم؟ خیلی بهش نزدیک شدیم دیگه. گفتیم
کجا بودیم؟
گفتیم قاجار.
قاجار بعده بعد درسته.
شما گفتی ناصر
بعده.
یکم اصلاح لازم داره جواب شما.
ناصر
همون اصل قاجار، اما ناصر نه، فتح علی شاه
قاجار. از اون زبون هم بود. تو که زبون همیشه میخوام بگم
الگو پذیری ها شروع شد، الگو گرفتن ها شروع شد. بله. و ما کم کم رفتیم به سمت و سوی این که به لباسمون بیشتر فکر کنیم. آقا و خانم،
بله
که زیباتر باشه، شکیلتر باشه، خوشرنگتر باشه و با فرهنگ ما، با دین ما،
بله
با این فرهنگ ایرانی بودن ما هماهنگ‌تر باشه، که نشون بده این لباس یک شخص ایرانیه،
کاملا
نه انسان غربی.
چقدر قشنگ لباس ایرانی، زیبا.
خیلی از دوستان هم اشاره کردن، خانم معصومه از تهران هم گفتن که از زمان فتح‌علی‌شاه قاجار واژه طراحی لباس وارد فرهنگ ایران شد.
اشاره کرده بودم. بله.
آقا مهدی یاوری هم که گفتن به همین نام اشاره کردن. همینطور صاحب این خط 912-6144 و خانم بیگم عظیمی از اصفهان قالیباف هم همراه ما هستن. به شما خسته نباشید و خدا قوت میگم.
موفق
باشید. سپاسگزاریم که ما هم گوش میکنید. ایشون هم به نام فتح‌علی‌شاه اشاره کردن. ولی 937-46-22 صاحب این خط گفته رضا شاه پهلوی اون دوره بوده. نه. خانم نیکی هم گفتن من جدیدن به شما پیوستم، به شما سلام میکنم، خیلی خوش آمدین. ایشون هم گفتن زمان احمد شاه قاجار بوده، که ما الان متوجه شدیم که پاسخ چی شده.
چی بوده
چیست پاسخ سوال ما؟ هرچی من نمیشون فقط تکرار
میکنیم.
من پاسخ گفتم دیگه. فتح‌علی‌شاه قاجار
دیگه.
از اون زمان توجه ایرانی ها به لباس به صورت مد بیشتر شد، نه اینکه حالا از همون زمان ما طراحی لباس داشتیم، نه، به مدها نگاه کردیم. اون زمان در واقع ایرانی ها نگاه کردن، مدهای غربی الگو گرفتن. درست. بعد کم رفتن به این سمت که مد ایرانی رو طراحی کنن.
لباسی پیراهنی که من آورده بودم براتون، شما یکم به این ریحه کاریا نگاه میکردی متوجه میشید.
بله، خیلی هم زیباست، خیلی هم ایرانی است. 919-5097 گفته ناصرالدین شاه. شما ارسال کردیم این پیام رو؟
من که بلد دوستان هستم. دوستان دست در نگی نفر هوای منو داشتید. واقعا ازت ممنونم
آقای میر. من پیام شما رو خوندم، نام زیبای شما رو هم اعلام کردم. آقای جمال فرد یا خانم جمال فرد هم گفتن در زمان حکومت ناصرالدین شاه بوده.
ارادت دارم، قربونتون برم.
آقای سید محمد سید رفیع زاده هم گفتن زمان ناصرالدین شاه قاجار بوده.
ممنونم ازتون.
چرا شما تشکر میکنید؟
دوره ای
پاسخ اشتباه است.
آقا دوره ای درست بوده.
خواهش میکنم ذهن مخاطب رو منحرف نکنید از پاسخ درست. پاسخ درست فتح‌علی‌شاه قاجاره.
دوستتون دارم. ممنونم از پاسختون.
نکنید این کار.
خواهش میکنم.
بذارید برای برنامه‌های آینده به شما اطمینان کنن، اعتماد کنن.
آقا عصری درست بود دیگه.
عصر قاجار درست بوده. خب. نه عصر ناصری.
حالا یکم میور اونور دیگه این دیگه پیش میاد.
خانم فتح‌اللهی از تجریش هم گفتن که در زمان فتح‌علی‌شاه قاجار بوده. سپاسگزارم از
منظور من
شما.
از عصر ناصری هم بود، فتح‌علی‌شاه بوده.
خیلی خوشحال شدیم آقای قندل ممالک، لذت بردیم مثل همیشه از حضور شما، از اطلاعات گسترده تاریخی شما یاد گرفتیم و از تک تک شما مخاطبان عزیز هم بسیار سپاسگزاریم که
ممنون.
امروز اول هفته به رادیو تهران
ممنون که اعتماد کردید،
برنامه سعادت آباد گوش کردید، همراهی کردید با ما. امیدوارم در سلامت کامل باشید و همیشه بهترین لباس رو بپوشید، با جنس عالی، رنگ عالی و مهمتر از همه اینها لباسی که معرف فرهنگ ما و شماست، فاخر و در شأن و در شایستگی یک ایرانی
کاملا
درست. درود بر شما. وقت بخیر و خدا.
تشنه‌ای؟ میخوای سرحال شی؟ یه نوشیدنی خوشمزه دلت میخواد؟ لیموناد آلیس رو امتحان کن. یادت باشه لیموناد آلیس، چون لیموناد خوردن یا لیموناد آلیس خوردن فرق میکنه. آلیس برای خانواده.
فرصتی طلایی، دوره جامعه توانمندسازی متخصصین حوزه سلامت روان، دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های روانشناسی و مشاوره. متخصصین حوزه سلامت روان در راستای تحقق عدالت آموزشی تحت نظارت مدرسان دانشگاه‌های مطرح کشور، آموزش تخصصی و کاربردی ببینید. همکنون در سامانه www.hamrazavval.ir ثبت نام کنید و از 50% تخفیف بهره مند شوید. برای کسب اطلاعات بیشتر، عدد 5 را به 1096-06 ارسال نمایید. همراز اول، انتخاب اول.
چشم و روح را می نوازد تاریخ ماندگار فرش ابریشم قم، تنوع بی‌نظیر فرش پرنقش تبریز، اصالت طرح و نقش فرش کاشان و نقش زنده و پرحرارت فرش بختیاری. هنر دست ایرانی را در سرای ایرانی پیدا کنید. هنر اصیل دست ایرانی در سرای بزرگ ایرانی. تا ساعت 2 بامداد در شهر تهران میزبان شماییم.
باز یه طرح تازه از بلور کاوه، سرویس غذا خوریش رنگ و روی داره. بلور کاوه
یه لنت خریدم اوستا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دوونه مرغوبه و بهتری، کافیه ترمز بکنی بیخ بشینه رو زمین.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تندیس، که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدر تندیس، مدر تندیس.
اگه شما هم اهل حساب کتابید و قیمت براتون مهمه، شهر لوازم خانگی کف قیمت رو تضمین میکنه. تضمین قیمت معتبر به همراه ضمانتنامه کتبی. پس اگه احیانا قیمت کمتری پیدا کردین، فاکتور بیارین، علاوه بر اختلاف قیمت 20% رو هم جایزه بگیرید.
مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
دنیای ایدال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدال نیست.
چه غذاهای خوش رنگی.
خواهش میکنم بفرمایید.
چقدرم زحمت کشیدین. چند مدل غذا.
زحمت بافره تو کار داتیسه.
خورشتتون خوب جا افتاده ها.
اینم کار اجاق گاز داتیسه.
بوی سرخ کردنی هم اصلا نمونده.
اینم به خاطر گود هوشمند داتیسه دیگه.
پس سرآشپز غذاها داتیسه.
با داتیس گرم بگیر و بجوش. داتیس، اولین انتخاب، آخرین فناوری.
آقا امکانش هست برای شیر روشویی به من راهنمایی بدین؟
سرویستون چه رنگیه؟
دیوارا سنگ کرم روشن با روشویی سفید.
شیر روشویی بیزانس شودر رنگ طلایی.
برای روشویی کابینتی سفید شیر پای بلند می‌خواستم.
شیر پای بلند مشکی تیفانی شودر.
واسه یه روشویی سنگی و کابینت خاکستری چی؟
شیر اسمارت شودر رنگ کروم.
احترام به سلیقه‌ها. شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
مخاطبان گرامی، برای اینکه ما را از نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود درباره برنامه‌های سازمان صدا و سیما آگاه کنید، با شماره 162 امور مخاطبان رسانه ملی تماس بگیرید.
خب نزدیک شدیم به ساعت 16 و آرزو میکنیم که
همچنان در آرامش و نیکی به سر ببرید. خیلی متشکریم که شبکه رادیوی تهران رو برای شنیدن انتخاب کردید. در این لحظه از شما دعوت میکنیم که برنامه اختیاریه رو بشنوید.
این که گویی این کنم یا آن کنم.